بسم الله الرحمن الرحيم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن أولى الناس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام. حضرت می‌فرمایند که نزدیکترین کس به خدا و پیغمبرش اون کسی که اول سلام بده. سلام علیکم. سلام علیکم. نه نگفتن همه جای که دیگه همه. به جاش انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این تطبیق غرض آخر از اغراض اسم اشاره موند. خب خلاصش عرض شد که یک مشارون الیهی داریم، یه اوصافی براش میاد، بعدش اسم اشاره میاریم برای اینکه بفهمونیم که این حکمی که برای این مسندون الیه مشارون الیه بار شده، این مسندون الیه ما مستحق این حکمه. چرا؟ به خاطر همین اوصاف، یعنی چون این اوصاف رو داره این حکم حقشه. علتش هم پای تخت نوشتم دیگه، حالا آخر وقت شد. دیروز دو تا نکته نوشتم پای تخته. یکی این که عرض کردم که چون اسم اشاره مستدعی تمیز کامله، یعنی باعث میشه که اون مستدلعی ما کاملا متمیز بشه، اگر ضمیر بیاد فقط اون ذات رو نشون میده، ولی وقتی اسم اشاره بیاد تمام خصوصیات و ویژگی هایی که اون ذات در ما قبل اومده و به صورت در حقیقت اوصاف براش ذکر شده و ما به اون ذات اشاره میکنیم، اون اوصاف هم که انده تو ذات دخالت داره. پس وقتی ما میگیم مثلا تو مثال دیروزی که گفتم که مثلا الرجل العالم الکامل العادل، بعد اومدیم گفتیم که ذالک مثلا یجب و اکرامو، انگار به جایی که گفته باشیم سلام علیکم، انگار به جایی که گفته باشیم الرجل الکامل العادل گفتیم ذالک. ذالک قشنگ میخوره به اون الرجل الکامل العادل، یعنی به رجل خالی نمیخوره، اون عالم و عادل و کامل هم با رجل میاد. چرا؟ چون این مرد رو باید متمیزش کنه. یه مرد که نیست که، یه مرد این چنینیه، در حقیقت این شکلیه. وقتی با صفتها گفته میشه، اون قادرم که زمیمه کردیم بشه که تعلیق الحکم بالوصف ما شعرم بالعلیه. وقتی میگم آقا مرد عالم عادل کامل و اکرام کن، میگه چرا؟ میگه خودم گفتم دیگه، یعنی دلش توشه. حکم معلق شده برای یک وصفی که صلاحیت اشعار به علیت داره، که چون همین عالم و عادل و کامله اکرامش کن، دیگه دلیل دیگه نمیاد، لذا مشعر به علیت میشه. پس این نکته رو میفهمونه که این مستند الیه ما مستحق این حکم به خاطر این صفات، یعنی این صفات علت اسناد این حکم به این مستند الیه. می فرمان اول تنبیه ای تعریف المستند الیه بالاشاره لتنبیه. بله اون مرفوع بخونیم، اما تعریف، بله مرفوع، ای تعریف المستند الیه بالاشاره للتنبیه عند تعقیب المشار الیه به اوصاف. حالا اون دو سخط باشه، اون یه مطلب جنبیه، اونو بعدش میگم، آخرش میگم، اون مهم نیست فعلا. للتنبیه، تنبیه میدیم به چی؟ به عند تعقیب المشار الیه به اوصاف. معنی این جمله اونجوری که تفتازانی تحقیق کرده اینه که در حقیقت یک اوصافی بعد از مشارون الیه ما بیاد، یک اوصافی بعد از مشارون الیه بیاد، معنیش اینه. حالا اینو بعدم توضیح میدم. خب موقعی که یک اوصافی بعد از مشارون الیه میاد، تنبیه میخواییم بدیم به واسطه اسم اشاره. به واسطه اسم اشاره تنبیه میخواییم بدیم بر چی؟ چی رو میخواییم برسونیم؟ علا انهو، یعنی علا تنبیه، علا ان المشار الیه جدیر حقیق و جدیر و امین و حری سزاوا روهاگی رو ادخل درای. این شعر نصاب سبیانه. به بحر تقارب تقرب نمای، بدین وز میزان تب آزمای، فعولون 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 فعول چو گفتی بگو ای رهد مهد الرباوی اله است الله رحمان خدای دلیل است هادی تو گو رهنمای محمد ستوده امین و سوار به قرآن سنا گفت ای را خدای صحابه است یاران و آل اهل بیت که اسلام و دین شد از ایشان به پای سقر دوزخ و نار آتش ولی چه جنت بهشت آخرت آن سرای رعشش قفا هیره و وش روی فخدران عقب پاشنه رجل پای بعد رجل مرد و مرأه زن و زوج شوی عقب پاش رجل مرد و مرأه زن و زوج شوی حالا اون مصره بعدی شدم رفت همینجوری میاد تا همین چند بیت بعد همون بحر اولشه برسه که حقیق و جدیر و قمین و حری چهار تا حقیق و جدیر و قمین و حری سزاوار و هاگیر و ادخل درای و ادامه تا آخرش. این تمام 456 بیته که حدود 2000 تا لغت رو تحت پوشش قرار داده. ما هم چون کار دیگه نداشتیم بیکار بودیم نشستیم حفظ کردیم. عرض به خدمت خیلی به درد بخوره. الان چند تا کلمه هست تو کلام عرب به معنی شایسته، سزاوار، بایسته، مناسب، لایق اینا هست. جدیر، حری، قدی، قمین که تو الفیه قمن هم اومده. قمین یا قمن یکم جدیر و حقیق و جدیر و قمین و حری حقیق حقیقون علا الله اقول یه 4-5 تا کلمه است همش منی سزاواره قمین و قمن هر دوش اومده تو شعر قمینه ابن مالک یه شعری داره تو الفیه جا قمن هم اومده قمن هر دوش صفت مشبه است نه همش منم صفت مشبه است به معنی شایسته یکیش هم که از همه بیشتر شما شنیده همون کلمه لائقه لائق خودش همون هم معنی لائق و شایسته است جدیر یعنی شایسته این دلالت میکنه برای این که اون مشاور نلعی شایسته است به چی شایسته است این مشاور نلعی ما هم مستند نلعی ماست دیگه مشاور نلعی و مستند نلعی شایسته است به ما مصداق ما میشه حکم به ما یعنی شایسته است به اون حکمی که بعدش میاد بعد چی میاد بعد اسم اشاره این بعدهو دیگه بعدهو ضمیر به مشار و نلعی نمیخوره چرا؟ چون مشار و نلعی بعدش اوصاف اومده بعد از اوصاف یه اسم اشاره اومده بعد از اسم اشاره همون جدول نقشش هم کشنم پای تخت دیگه به صورت مربع این بعد از اون اسم اشاره در حقیقت حکم میاد پس این دلالت میکنه که این مسندون الیه ما شایسته است به اون حکمی که بعد اسم اشاره میاد یعنی لیاقت این حکم داره چرا من عجله ها متعلقم به جدیر خودش میگه ای حقیق این حقیق همون جدیر یعنی چی یعنی چرا شایسته است چرا شایسته است سزاوارش به خاطر همین صفات ای حقیقون به ذالک ذالک هم میخوره همون مایرد و بعده یعنی حکم لعجل الاوصاف التي ذکرت بعد المشار الی نحو حالا اون مثال فرضی ما زدیم دیروز الان مثال واقعی میزنه خودش میفرماید که الذين يؤمنون خب سوره بقره رو که انسان شروع میکنه به خوندن بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین هدى للمتقین خب اینجا میگه هدایتی برای متقین متقین ما اینجا همون در حقیقت مشارون الیه حالا متقین یه ذاتیه دیگه برای این متقین حالا کجا الان اینجا مشارون الیه هنوز نشده این متقین یه ذاتیه که بعداً با اولایکه بهش اشاره میکنیم بعدش حکم مشاهده نهی بودنش میشه یه متقین داریم بعد برش یه اوصافی تو آیات بزرگ شده شروع میکنه هدل المتقین متقین شاید آدمی هن الذین یؤمنون بالغیب یک و یقیمون الصلاة دو و یؤتون الزکا سه و من مارزقناهم ینفقون چهار بعد و الذین یؤمنون ینفقون من مارز اشتبه گفتم الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و من مارزقناهم ینفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون این تا اینجا 4-5 تا صفت برای تو دو آیه برای متقین ذکر میشه بعد داره اولائک على هدى من ربهم واولائک هم المفلحون یادتون باشه این نکته تو این آیه قبلا خوندیم از تو باب ذکر بود که چرا اولائک دوم تکرار شده تو این آیه دو تا نکته ما خوندیم یه اینو نکته شو قبلا خوندیم که چرا اولائک دوم تکرار شده این به بحث ما رب نداشت بحث در این بود که جادش اولائک دوم یه اولائک علا هدن من رب بهم و هم المفلحون این اولائک برای چی تکرار شده اینو قبلا خوندیم تو باب ذکر که نکتش هم گفتیم اینجا حالا فقط سر اولائک اول بحث داریم نه دوم که اصلا از اول چرا اولائک اومده چون خداوند متعال بفرماید که هم و هم علی خودم من ربم، یعنی خیلی جاها جای ضمیر دیگه، معروف اینه که اینجور جای ضمیر میارن. اولایکه برای چی گفته شده؟ برای این گفته شده که دلالت کنه که این اولایکه که متقین باشن سزاوارن نسبت به این حکمی که بعدش میاد. این حکم چیه؟ دو تا حکمه. یک، علی خودم من ربهم، اینا آدمای هدایت شده این تو دنیا، و هم المفلحون، و رستگار هم هستن تو آخرت، یعنی هم نسبت به دنیا سعادتمندن هم نسبت به آخرت سعادتمندن. میگه این متقین سزاوار هدایت و رستگاری هن. چرا؟ چون الذین یؤمنون بالغیب، ایمان دارن، اقامه نماز دارن، عرض به خدمت که زکات میدن، به غیب ایمان دارن، به اون چی که فرستاده شده از ناحیه خدا ایمان دارن، چون به اینا ایمان دارن در حقیقت این سزاواری دارن. پس اولائکه که گفته شده کنه شما اولائکه رو بردارید، به جاش اینجوری گویا گفته شده که المتقون الذین یؤمنون بالغیب تا آخرش علا خودن، تعلیق الحکم بالوصفم مشعر ملعلیه که اینا قبلا هم توضیح دادیم. بفرمایید. ضمیر وقتی بیاد به ذات میخوره. نه نه، ضمیر به ذات اشاره میکنه، به وصف اشاره نمیکنه. ببین مثلا ما میگیم که مثلا ها میگم که جاء مثلا جاء ضیفون، یه مهمونی اومد، خب و هو فاسقون، این جمله درسته یا غلطه؟ درسته. خب و هو فاسقون که ما میگیم هو به چی میخوره؟ به ضیفیت ضیف میخوره یا به مصداقش میخوره؟ مصداقش میخوره، یعنی تو اینجور اونجایی که ضمیر میاد مستقیم میخوره به این ذات، این ذات حالا مهمونه. یعنی تو موقعی که ضمیر برمیگردونیم اون عنوان وصفش لحاظ نشده. بله ضمیر به ضیف میخوره ولی به مصداقش. اینجا اولا اسم اشاره به مصداق اشاره داره، فقط فرقش اینه که ضمیر به مصداق اشاره داره دیگه، اون وصف تو حکم دخالت ایجاد نمیکنه، فقط مستقیم ذات و هدف میگیره، میگه اونو دارم میگم نه مثلا کسی دیگر رو. اما اسم اشاره خاصیتش اینه که اونم فقط سرش گفتم، اون نکته‌ای که نوشتم پای تخته، یعنی اگر اون مطالب رو ضمیمه نکنیم اینجور رو هوا میمونه این مطلب، یعنی در نمیاد ازش که چه جوری. اون به خاطر اینکه اسم اشاره مستدعی تمیز کامله، این با بند و بیلش این اوصاف هم توش دخالت میکنه. وقتی دخالت میکنه گویا که با اوصاف گفته شده. یه فرق ظریفی بین اسم اشاره و در حقیقت ضمیر اینجا وجود داره. ذاتشون مصداق خارجی دیگه، همون کسی که اومده زید نام. نه تقوا جز ذاتش نیست. خب انسان متقی همین، اگر اوصاف از اون اوصافی باشه که قابل انفکاکه دیگه لازم نیست تو اون مصداق بیاد. بله یه موقع شما میگی آن مرد، دیگه مردیت رو نمیتونی از این ذات بگیری، مردیت جزء ذاتشه، نمیشه که مرد نباشه که. پس ضمیر که برمیگره مردیت و ناطقیت و حیوانیت و کوتاه بودن و این لوازم ذاتش جزء ذاتشه، ولی تقوای چیزیه که عارض شده. ضمیر که بیاد اشاره به اون ذات میکنه، اون ذات هم حالا الان تقوا داره، اون وصف دیگه اونجا لحاظ نمیشه. ضمیر وقتی میگیم به ذات میخوره یعنی متقین، یعنی کی؟ یعنی زید و عمرو و بکر و خالد، به اینا میخوره، یعنی اینا علاه هدن. چرا؟ خب چراش اگه ضمیر بود چرا شما میدونیم از خارج که به خاطر تقواشونه؟ ما دنبال تو بلاغت عرض کردم دنبال چیزای خارجی که نیستیم که. ما تو بلاغت فرقش، یعنی کلا ادبیات و این لحاظا فرقش اینه که ما تو عالم اثبات چرا لحاظ میکنیم، و الا از خارج از جهت معنوی بخوای بس کنی چه ضمیر میمد چه اسم اشاره میمد. اگه از هیچ میپرسی آقا برای چی نه علاه هدن من ربه، میگه خب آدمای متقی هستن. ولی میخواییم ببینیم انتخاب واژگان سرش و حکمتش چیه. اونجا ضمیر اگر به ذات بخوره لوازم اگر جزء ذات باشه باهاش میاد، مثل مرد بودن، حیوان بودن، ذات بودن. اگر جزء ذات نباشه مثل تقوا، ایمان و اینا بعدن عارضشون شده، ذاتیشون که نبوده که. لذا اینجا دیگه داخل در ذات نیست که به همراه ضمیر بیاد. میفرمان اقبل انسانه، انسان ها حالا دیگه شاعر میشه جدا کرده ازش. نه منطق یه اصطلاح دیگه میگه، منطق یه بحث دیگه است. تو منطق بحث ذات و عرض به خدمت چیزو مطرح میکنن، تو منطق مثلا بحث اینجا ما این که میگیم مساق موردون مساق عرفیه، تو منطق بحث ذات و وصفو که مطرح میکنن یه اختلافی هست. مثلا خود شرع شمسی یه جور ذات و معنا میکنه، علامه مثلا تو جوهر النظیر یه جور دیگه ذات و معنا میکنه. این ذاتی که میگن بعضی مثلا حتی انسانیت هم وصف میدونن، وصف عنوانی میدونن. مثلا علامه هلی داره که نه، انسانیت وصف عنوانی نیست، باید قابل زوال باشه. آره یه تقریبا تمام سه تا قوله تو این زمینه. اون یه بحث پیچیده ایه، اون خیلی بحث مشکلیه که وصف عنوانی چیه. من یه رساله تو این زمینه نوشتم در مورد وصف عنوانی. قد میفرماید اقرب المشار الی و هو الذین یؤمنون باوصاف متعدده من الایمان بالغیب و اقامه الصلاه و غیر ذلک. اقرب المشار الی و هو الذین یؤمنون، این گفتن یه تسامح اینجا تفتازانی کرده. این منظورش از الذین یؤمنون نه با این وصف، میخواد به اون ذات اشاره کنه. یعنی هو الذین یؤمنون همون یعنی متقین خارجی، یعنی زید و عمرو بکر، نه اینکه با وصف ایمان. بهتر بود مثلا اگر شاید میگفت و هو المتقون بهتر بود. منظورش همونه، یه تسامح عبارتی شده. و هو الذین یؤمنون یعنی همون مصادیق. میگه مشارون الی که همون متقون باشه، الذین دیگه یعنی اون ذات، اون ذوات، اون ذوات خارجی. مشارون الی رو عقب آورده به اوصاف، یعنی اوصاف بعدش آورده به اوصاف متعدد من الایمان بالغیب، یک، اقامت الصلاه، دو، غیر ذلک. ثم عرف المسند الیه بالاشاره، یعنی اومده الان میخواد مسند الیه، چون اولایک مبتداست دیگه، مسند الیه ما مبتداست، میخواد حالا به یه نحوه این مبتدا رو معرفه بیاره. میتونست به صورت ضمیر معرفه بیاره، به صورت الف لام معرفه بیاره، حتی به صورت مثلا اشاره، اسم اشاره معرفه آورده. چرا؟ تنبیهن علی ان المشار الیهم، الف لام المشار میشه جماعت به خاطر اون ضمیر جمعی که بهش برمیگرده. اون جماعتی که یعنی همون گروه متقینی که اشاره شده بهشون به واسطه این اسم اشاره، احقا یعنی سزاواران، سزاوارند به ما یرد و بعد اولائک، به اون حکمی که بعد از اولائک تو آیه اومده که چی باشه؟ و هو ضمیرش به ما برمیگرده، مصداق ما هم همون حکمه. و هو کونهم علی الهدى عاجلا، یعنی استقرار و استمرار و تسلطشون، سوار شدنشون بر هدایت، عاجلا از عجله میاد دیگه، یعنی تو دنیا، عاجل یعنی دنیا، به خاطر اینکه عجله یعنی انسان دم دست سریه. و الفوز بالفلاح عاجلا، عجل به معنی در حقیقت اون مدت نهایت مدته که کنایه از آخرته. کونهم علی الهدى عاجلا در دنیا و الفوز بالفلاح عاجلا در آخرت. چرا شایستن؟ من عجل اتصافهم بالاوصاف المذکوره. این عرض کردم اون دوتا نکته رو حتما باید یادداشت کنید تا این مشخص بشه. ابتدا داره خب ببینید چیه، خود الذین صفته، آره مراد بس به نحوی نیست، بس عرفی دیگه، خود الذین میشه مشارون الی، یومنون و اینا همه میشه بس باش، میتونه بشه، ولی خب قبل از الذین متقون اومده دیگه.
خب اینجوری رسته چون متقون نیومده دیگه، نکرده مثل الذینش
میگه متقون، پس بله اونم میشه، ولی از الذین گرفت، یعنی اون مصداق میشه الذین بدونه سلش، یعنی فقط یه افراد این سلش میشه وصفش. اونی که میفرمایید درسته، یعنی مراد از صفت اینجا الزاما صفت نحوی نیست، یعنی به صورت سله هم بیاد میشه صفت، اما اگر متقین ما بگیریم الذین میشه صفتش، بله اون موقع دیگه تسامح هم نمیشه. یعنی چون از متقین کار ردش از الذین به بعد گرفته، که الذین رو ذات گرفته، یؤمنون به بعد صفتش گرفته. خب این عبارت کن از قبل اینجا داره که صفحه 77 اند تعقیب المشاره الیه اوصافن ای، این ای دو جور تفسیر شده، این دو جور چون تفسیر شده تفتازین میگه یکی از این دو تا تفسیر غلطه. اول ایشون این کلمه تعقیب المشاره الیه اینو دو جور معنا میشه کرد. این نکته لغوی دقیقیه ها، یعنی حالا خیلی به بحث ما هم نداره، ولی یه نکته لغوی که اینجا تفتازانی بهش اشاره میکنه نکته جالبیه. اینو تفتازانی اینجوری معنا میکنه، یعنی مشار اوصافی بعد از مشارون الی بیاید. تفتازانی اینجوری معنا میکنه این جمله رو، بعضی اومدن اینجوری معنا کردن این جمله رو، برعکس مشارن الیه رو گفتن، یعنی همون مفاد اسم اشاره، یعنی مشارن الیه به اسم اشارهی بعد از اوصاف بیاید. مشارن الیه به اسم اشاره یعنی همون اسم اشاره دیگه، اسم اشاره با معناش بعد از اوصاف بیاید. حالا جدا از بحث لغوی هر دو معنی درست مگه نیست؟ هر دو معنی درسته دیگه. چرا؟ چون ما اینجا یه الذی نداریم، یه صفت داریم، یه اسم اشاره داریم، یه حکم داریم. الان تو اینجا اینجوری که تفتازانی معنی کرد اوصافی بعد از مشارون الیفیت، مشارون الیفیت چی گرفت؟ الذی نه، این اوصاف بعد از این اومده دیگه، درسته؟ پس این حرف تفتازانی از تطبیقی که میکنیم بر مثال درسته. این حرف این بنده خدا چی؟ مشارن علیه به اسم اشاره، اسم اشاره یه معنا داره دیگه، درسته؟ اون معنا اسم اشاره به یه چیزی اشاره داره دیگه، خودش معنا داره، حالا درسته به اون اشاره داره، ولی لفظ مهمل که نیست که. این مشارن علیه اسم اشاره که میاد الذین تازه میشه مشارن علیه، قبلش که عنوان مشارن علیه نمیگیره که، اسم اشاره بعد از اوصاف اومده یا نیومده؟ اومده. پس این حرف هم درسته، یعنی از جهت تطبیقی دوتا حرف درستن، فقط فرقش اینه، یعنی حالا جدا از اون مطلبی که تفتازانی میگه، فرقش اینه که تفتازانی مشارون الیه اون ذوات گرفته که قبل از اسم اشاره است، یعنی این اسم اشاره به اون ذوات که الذی نباشه اشاره داره. اینجوری تفتازانی اومده جلو، اسم اشاره اشاره به این الذی نداره، این میشه مشارون الیه. خب مشارن قبل از صفت اومده، این بند خود اومده مشارن الیه همون معنای اسم اشاره گرفته. خب چون اسم اشاره بعد از اوصاف اومده، خب مشارن الیه هم به این معنا بعد از اوصاف اومده. اینجا مشارن الیه میشه چی؟ مشارن الیه میشه همین معنای اسم اشاره، چون اسم اشاره بعدش اومده، یعنی مشارن الیه هم بعدش اومده دیگه. این نمیگه که، یعنی اشکال نمیکنه به تفتازانی بگیم بالاخره الان سوال مشارن الیه بعد از وصف اومده یا قبلش. میگه اگه منظورشون از مشارون الیه ذواتن قبلش اومده که تفتازانی اینو میگه، اگه منظورتون از مشارون الیه مفاد و معنای اسم اشارن که بعد از اومدن یه چیزی عنوان مشارون الیه به خودش بگیره، خب بعد از صفت اومده. پس تناقضی بین این دوتا گفتار نیست، یعنی هر دو درستن، یعنی عبارتو چه اونجوری معنا کنیم چه اینجوری معنا کنیم درسته. منتها تفتازانی میگه دومی غلطه، نه به خاطر از جهت معنا غلطه، از جهت لغوی غلطه، یعنی خلاف استعمال عربه. شما این کلمه تعقیب المشاره الی به اوصاف رو تو کلمه عرب نفهمیدی چه جور باید معنا کنی، لذا اینجوری معنا کردن غلطه، یعنی مشکل لغوی و استعمالی داره. چرا؟ میگه بریم سراغ لغت. عرب وقتی میگه عقبه زیدون، معنای این جمله اینه، یعنی زید بعدش آمد. حالا یه قبلش یه نکته بگیم، کلمه عقب غلط مشهوره. خب ما عقب نداریم، عقب داریم. عقب هم اصل معنیش به معنی پاشنه است، پاشنه پا، همون تو شعر نصاب هم اتفاقا هست، عقب پاشنه و رجل پای، عقب به معنی پاشنه است. این پاشنه رو عرب میگه عقب. یه تو آیه قرآن مثل من ینقلب علی عقبه، اینجوری عقب عقب که میره انسان رو پاشنه در حقیقت میره، اینجوری که نمیره مثلا پاشنه شو بالا بگیره، عقب عقب پاشنه رو زمینه حرکت میکنه. حالا ممکنه تو دو یک کمی این پاشنه بلند بشه، ولی عقب عقب که انسان میره، این عقب به معنی عقب به معنی پاشنه است، اصلا اصل معنیش. بعد انسانی که عقب عقب میره تو فارسی ما چون میگن فلانی عقبتو نگاه کن، چون پاشنه عقبه به اون پشتم گفتن عقب، این فارسیه، عرب به پاشنه میگه عقب. خب حالا وقتی میگن زید عقبش اومد یعنی پشتش اومد دیگه، چون عقب به معنی پاشنه شد، پاشنم پشته، وقتی زید میگه عقبش اومد یعنی چی؟ خب پشتش اومد، پشتش اومد یعنی چی؟ خواهیم روان‌تر صحبت کنیم یعنی بعدش اومد. پس این بعدش آمد با پشتش آمد، پشتش آمد یا در حقیقت اینجوری معنی میشه دیگه، پشتش اومد بعدش اومد. پس وقتی بعدش اومد اول، حالا این اگر ضمیر برگرده به امر، اول امر اومده بعدن زید اومده، این عرب اینجوری عقبه و زیدون، یعنی عقبه هم اینجا دیگه، نه اینکه به عقب انداخت و عقبه، یعنی این تمام معنی لازمی داره نسبت به، یعنی خودش پشت سرش اومد. خب حالا میای ما وقتی اینو با یه بای دیگه، مثلا ذهبه به معنی چی بود؟ رفت، ذهبه بیان یعنی برد، میاییم با یه با متعدیش میکنیم، بگیم عقبه، عقبه زیدون به خالد، همون آوردم فقط یه مفعول اضافه کردم به واسطه با، عقبه زیدون همون عقبه زیدون به خالد. خب اگر به خالد نبود معنیش این بود که زید خودش بعد از امر اومد، حالا که خالد اومده یعنی معنیش چی میشه؟ اگه متعدی بشه دیگه اومد نمیشه، اوورد میشه، معنیش متعدی میشه دیگه، زید خالد رو بعد از در حقیقت امر اوورد، زید خالد را بعد از امر آورد. پس این کلن قادش اینه که اون عقبه مسئولی که اینجا هم ها بود اینجا هم به صورت هایه، این همیشه اون از اول بودنش دست نمیکشه. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اینجا دوباره اول امر اومد، بعد کی اومد؟ بعد خالد اومد. نه زید نیومده، زید فقط سبب بوده، مسبب اومدن بوده، آوردهش، خودش دیگه اینجا تو این جمله کاری باش نداریم، زید فقط فاعل آورده. پس اینجا هم باز امر اول اومده، خالد بعد اومده. نتیجه‌ای که از این استعمال عرب میگیریم اینه که تو این جمله نتیجه اینه، مجرور به با در ماده تعقیب، مجرور به با در ماده تعقیب، تعقیب و گریزم که میگم پشتش را میفته دنبالش میکنه دیگه، بعد از مفعول آن واقع می شود. با توجه به این توضیحات ما این نتیجه رو می گیریم، مجرور به با در ماده تعقیب بعد از مفعول آن واقع می شود. حالا اگر این طور باشه، تعقیب المشار الیه به اوصافن، الان اونجا خب کی اینجا فاعل تعقیب تو اون جمله کیه؟ متکلم، اونجا حذف شده، این فاعلش متکلمه، این حذف شده، متکلم تعقیب میاره چون بابا مشاره نه میشه مفعول اول، اوصاف میشه مفعول دوم با واسطه، این میشه مفعول اول بدون واسطه. خب الان چی بعد از چی اومده؟ میشه حرف تفتازه میبونه اینجوری معنی کنی، چون عرب استعمالش اینجوریه. اونی که تو میگم شاید من از خارج درست باشه، ولی به عبارت ربطی نداره. نگاه کنید عبارتو، حل شد دیگه، قشنگ مشخص شد اینجوری. میفرماد که یقال، یقال این عرب میگه عقبه فلان اذا جاء علا عقبه، یعنی بعدش، پشتش، پشت سرش، بعدش، ثم تعدیه بالباء الى المفعول الثانی، یعنی اینو متعدیش میکنی به واسطه با، این با بای تعدی خاصه است، یعنی مثلا همون ذهب به مفعول دوم متعدیش میکنی، و تقول عقبته به شی اذا جعلت الشیء علی عقبه، همون تو این که ستاره نوشتم که اون شیء که مجروره رو بعد از اون مفعول قرار بدی و بگی بعدش اومده، اون موقع اینجا معنی این جمله میشه که اوصاف بعد از مشار الیه میاد. پس مصداق مشار الیه خطیب چی گرفته؟ اون الذینه گرفته، همون قبلش باید بگیری. بعد میگه که و به هازا ظهر فساد و ما قیل ان معناه عند جعل اسم اشاره به عقب اوصاف. اومده گفته که معنیش اینه که اسم اشاره رو بعد از اوصاف بیارید. از خارج درسته، اسم اشاره رو بعد از اوصاف آوردیم، ولی تو عبارت میگه این عرب اینجوری نمیفهمه از این جمله که مشار الیه رو به معنی اسم اشاره بگیری. حالا اون یه وجه صحت داره، اونو توضیحشو دادم، اشکال از اون ناحیه ما نمیکنیم، وجه صحت داره. اسم اشاره به همون معنی مشار الیه، یعنی مشار الیه یعنی مفاد اسم اشاره. حالا انگار گفته تعقیب الاسم الاشاره. خب اگه اینجوری باشه میگه اسم اشاره رو بعد از اوصاف بیاری، میگه این با استعمال عرب جور در نمیاد، برعکس اون چیزی که عرب قصد میکنه تو اینو معنی کردی. لذا این معنا ظهر فساد، فساد یعنی فساد لغوی، فساد استعمالی، نه فساد معنوی، چون جهت معنا حرفش درست. خب و باللام بریم با بحث بعدی. این بحث الف لام خیلی بحث مهم، شیرین و کاربردیه. شما الف لام تو موقعی خوندی؟ اینجا به یه شکل دیگه میخونیم، یعنی یه ذره دقیق‌تر و فنی‌تر. تو مغنی خب خیلی ساده، تو سویتی هم خوندید اینا، ولی اینجا خب تو چون بلاغته کمی دقیق‌تر و فنی‌تر خونده میشه. بعد این بحث تو کفایه هم مطرح شده. دو تا قول کلی داریم تو بحث الف لام، دو تا قول کلی داریم. یه قولش قول مشهوره، یه قولم قول فقط صاحب کفایه است. صاحب کفایه حرف بسیار عجیب و غریب میزنه تو بحث مطلق و مقید. یه بحث بسیار عجیب و غریب، یه حرف عجیب و غریب میزنه که نوعاً هیچ که حرفش قبول نکرده، حرف خودشه. حالا شاید تک و توک قبول کرده باشن، ولی نوعاً نه قبلش نه بعدش کسی قبول نکرده. گفته آقا الف لام معنا نداره، گفته همه الف لام های عالم دنیا زینته. این نظر صاحب کفایه است. گفته الف لام مثلا برای زینته، معنا نداره. میگه هر چی شما از هر جا معنا میفهمی از قرائنه. حسابی اومدن بعدش دیگه باش دعوا کردن و به در حقیقت باش درگیر شدن، اون چه حرفی معنی نداره. حالا یه جا ممکنه الف لام برای زینت باشه، ولی اینکه به کلا الف لام معنی نداره، این یه مبعیه قوله. خوش راحت کرده، گفت طرف بقیه خیلی تو فشار بودی، بادی از شکمش خالی شد، بعد گفت آخرش راحت شدم. و یکی گفت آره خود راحت کردی، ما رو ناراحت. گفت الان این صاحب کفایه خوش راحت کرده، ما رو راحت ناراحت کرده. برحال باید به تابع و تبی افتیم که چیز کنیم. عرض به خدمت که این یه قوله، ولی خب مشهور 99% اومدن گفتن که معنا داره الف لام. حالا که معنا داره یه چند تا بحث هست. یه بحث نحویه که دو تا بحث نحوی داریم که به بحث ما ارتباط نداره. یکی این که ادات تعریف، بعضی گفتن کل اله، بعضی گفتن لامه فقط. این یه بحث نحویه، تو کتاب همال حوامه خواستید مراجعه کنید، اونجا این بحثش هست. حالا ثمره عملی خیلی نداره، ثمره علمی داره، یعنی بعضی جاها به درد میخوره، ولی خیلی بحث پرفایده کاربردی نیست. ولی به معنی یه گفتن الف لام وضع شده برای تعریف، یه گفتن لام. این یه بحث نحویه، به بحث ما ارتباط نداره. یه بحث دیگه هم هست، همزه الف لام وصل یا قطع، اینم باز ثمره عملی نداره، ثمره علمی داره. اینم همزه الف لام وصل یا قطع، بعضی گفتن قطعه، درسته که میفته ها، ولی گفتن قطعیه که میفته. این یه حالا میگن الف لام، حالا همه بگن بپرسیم شاید بگن همزه وصل چون میفته، ولی میگه نه، بعضی میگن قطعه ولی میفته، یعنی استثناء شده. این دوتا بحث نحوی اینجا داریم. این به بحث ما ارتباط نداره، خیلی هم پرفایده نیست، به معناش هم ارتباط نداره. اما بحثی که به ما ارتباط داره اینه که یه بحث کلیدی داریم اینجا ما، اونم باز خیلی ما مطرحش نمی کنیم، چون اون دیگه بحثی که من تخصصی هم کتاب مطرح نکره. این که آیا الف لام یا لام فرق نمی کنه؟ الف لام تعریف یک معنا داره یا چند معنا؟ این یک. اگر چند معنا داشته باشه مشترک لفظیه، یعنی چند تا وزن داشت داره، یا حقیقت و مجازه. خب این بحث مهمیه، این تقریبا بحث فایده داریه. الف لام اصلا بعضی عقیده دارن یه معنا داره، کل الف لام یه معنا بیشتر نداره، یک. بعضی میگن نه چند تا معنا داره، تو تو چند تاش هم اختلافه. بعضی میگن چند تا که میگیم دو تا معنی کلی داره، ظاهر کتابم هم همینه. آقا الف لام چند تا معنا داره؟ ظاهر عبارت خطیب رو نگاه کنید میگه که دو تا معنی، یک عهد، دو ماهیت و سلام، بقیش دیگه میشن اقسام. بعضی میگن نه هر کدوم از اونا مثلا 5-6 تا در حقیقت 5-6 تا معنا داره که همشون وصل شدن براش. حالا آیا وصل شدن حقیقت و مجاز؟ این یه بحث تخصصیه که اینم باز اینجا مطرح نشده، ولی اون چیزی که از عبارت خطیب به دست میاد ظاهرش اینه که ایشون میاد میگه الف لام دو معنا داره، یعنی کنده برای هر دوش وصل شده، یکی عهد یکی حقیقت. یعنی دو بار الف لام وصل شده، یه معنیش معنی عهد، یه معنیش معنی حقیقت. ظاهر عبارت خطیب اینه، میگه و باللام لل اشاره الی معهود او الی نفس الحقیقه، دیگه چیزی دیگه نداره، بقیش توضیحات اینه. خب اینم یه بحث، اینم به عنوان یه تحقیق میتونید پیگیرش باشید، بحث مهم و مفیدیه، بحث بیشتر جنبه بلاغی داره، بحث پرفایده ای. اما بحث خودمون، حالا چه این که اینا به نحو مشترک لفظی باشه یا حقیقت و مجاز، ما چندین معنی برای الف لام ذکر میکنیم. حالا نهایتش اونی که میگه یه معنا داره، میگه همه اینا تحت یه عنوان جمع میشن. یعنی چند معنا بودن و این آقایی که گفته یه معنا دارم قبول داره، منتها میخواد بگه اینا معانی موضوع الله جدا نیستن، بلکه همشون همون یه چیزن، به شکل‌های مختلف نمود کردن، مشترک معنویان. اما اگه چند معنا باشه که چی؟ ولی خب ما الان به درد ما میخوره که اون ولو یه معنا داشته باشه اون اقسامشو بدونیم. خطیب اومده الف لام رو اینجوری در حقیقت تقسیم کرده. من کل سیر این دو سه جلسه رو می‌نویسم. اینو حتما یادداشت کنید. این فضای تقسیم بلاغی با مغنی متفاوته. این جور دیگه الان ما ممکن تقسیم کنیم. گرچه مصادیق شاد به هم بخورن ولی تقسیمش متفاوته. الف لام یا عهد یا حقیقت و ماهیت. عهد خودش به دو قسم تقسیم میشه، عهد ذکری، عهد علمی. عهد ذکری به دو قسم خودش تقسیم میشه، عهد ذکری صریحی، عهد ذکری کنایی. عهد علمی هم باز به دو قسم تقسیم میشه، عهد علمی خارجی یا ذهنی، ذهنی نحوی، این نحویش خیلی مهمه، یا اینکه عهد علمی حضوری. حقیقت و ماهیت هم باز به دو قسم تقسیم میشه، یک جنس، دو استغراق. جنس به دو قسم تقسیم میشه، جنس معلوم و محض یا ماهیت من حیث و هیه. قسم دوم جنس در ضمن فرد یا افراد مبهم، که تو پرانتز میگه عهد ذهنی بلاغی. یعنی عهد ذهنی دو تا اصطلاح کاملا متفاوت داره، عهد ذهنی بلاغی. استغراق هم به دو قسم تقسیم میشه، یا استغراق حقیقی یا استغراق عرفی. ببین اینجوری تو مغنی شما نخوندید. ببین همش با دوتا دوتا تقسیم هم. تو مغنی شما خوندید عهد سه قسمه، جنس هم سه قسمه. اون حرفای مغنی با حرفایی که ما اینجا میخوایم بزنیم هیچ تنافی نداره، همش با هم جور در میاد. تو یه چیزایی رو مغنی نگفته، اینجا ریزتر شده. حالا کل بحثو که خوندیم شما یکی از کاراتون این باشه که خیلی هم راحته، خیلی هم وقت نمیگیره، کل بحث الف لام مختصر رو با الف لام مغنی تطبیق بدید، یه تطبیق بین این دوتا بحث باشه. خب پس عهد ذکری علمی هر کدوم دو قسم، حقیقتا جنس استعاره اونم هر کدوم دو قسم، اینا رو می‌خوایم تو دو سه جلسه انشالله بخونیم. فعلا تو این صفحه ایشون اومده عهد، در حقیقت بحث عهد، یعنی این صفحه تا اون اکثرش مربوط به الف لام عهد میشه. خب الف لام عهد ذکری چه الف لامیه؟ الف لام عهد ذکری یعنی در حقیقت عهد اصلا به چه معنی است؟ اول عهد رو معنی کنیم. عهد یعنی معلوم و معین بودن ذاتی در خارج. این را حتما بنویسید، من یک کلمه زایی می‌نویسم، این نکته داره. معلوم و معین بودن یک ذاتی در خارج. تو پرانتز علاوه بر این که در ذهن متکلم و مخاطب و بین آن دو نیز معلوم است. معلوم و معین بودن ذاتی در خارج، علاوه بر این که متکلم و مخاطب اون دو رو میشناسن، خارجن هم یه چیز مشخصیه، این میشه این عهد. لذا بعضیا اومدن اسم این عهد رو گذاشتن، یعنی تو اینجا گفتن اضافه کنیم عهد خارجی. چرا این نکته رو گفتم نوشتم؟ به خاطر اینکه حقیقت و ماهیت، آیا من سوال می‌پرسم شما کتاب براتون شناخته شده است یا نه؟ حقیقت کتاب پس معلوم و معین هست یا نیست؟ پس اگر ما عهد فقط می‌نوشتیم معلوم و معین بودن ذاتی، تو حقیقت و ماهیت هم گفتن معلوم و معینه. اینجا هم می‌نویسیم معلوم، حقیقت یعنی معلوم و معین بودن ذاتی. تو ذهن کتاب، انسان کتاب رو تشخیص میده، خودکار رو تشخیص میده، در و دیوار و انسان و پرست رو تشخیص میده، اینا هم معینه. اونتا فرقش اینه که اینجا معلوم و معین بودن ذاتی در خارج نیست، بلکه در ذهن فقط. یعنی به این معنا که چون تو خارج کلی طبیعی در خارج نداریم، به تنهایی معنا نداره، کلی طبیعی وجودش به وجود مصادیق بشه. وقتی به ما میخوان تو خارج میگن آقا کتاب نشون بده، میگه این کتابه، میگه نه من گفتم کتاب نشون بده، میگه خب این کتابه دیگه، میگه نه کلیه کتاب، میگه کلی کتاب چیز قلمبه نیست که تو خارج بخوام بهت نشون بدم، که اگه بخوام کتابو تو خارج به شما نشون بدم باید افرادشو نشون بدم. اما این معین بودن ذات در خارج نیست دیگه. چرا؟ چون کتاب، شما وقتی کتاب من میگم، شما میگی کدوم کتاب، همین که میپرسی کدوم کتاب تو خارج، معلومه مبهمه از این جهت. پس این معین بودن و تعیینش تو خارج نیست، فقط تو ذهنه که کتاب یه چیزه، مثلا دیوار یه چیز دیگه است. ولی تو عهد علاوه بر این که تو ذهن متکلم و مخاطب معلومه، تو خارج هم مشخصه، یعنی یه چیزیه که مصداقش مشخصه. حالا اینو باز میتونیم اینجوری هم تعبیر کنیم که در حقیقت تو عهد بحث در مورد مصداق است، مصداق معین است. این هم میتونیم مثلا تو توضیحش اضافه کنیم که در مورد مصداق معینیه. خب این عهد حقیقت و ماهیت هم که حالا اونم برسیم جلسات بعد عرض میکنم اون باشه. فعلا بریم سراغ عهد. عهد ذکری علمی. عهد ذکری چیه؟ یعنی اون ذات به خاطر تقدم ذکر معین و معلوم متکلم و مخاطب است. اون ذات ما به خاطر اینکه چون قبلا ذکر شده معلوم شده، یعنی چون قبلا تو عبارت اومده معلومه. عهد علمی چیه؟ اون ذات به خاطر تقدم علم مخاطب معلوم و معین است. مخاطب و متکلم، متکلمش که مشخصه. اینجا اصلا بیشتر ما سر مخاطب کار داریم، متکلم که من میگم جاء رجل، یه مردی اومد، میدونم زید، خب من میدونم کیه، بیشتر اصلا با متکلم خیلی حال نمیشه، متکلم مخاطب، ولی بیشتر اونی که تو معرف مطرحه مخاطبه. علتش اینه که شریف یه عبارتی تو یه جای دیگه تو حاشیه متول داره، میگه المعرفتو ما یعرفک مخاطبک، اصلا معرفونی که مخاطبت بشناسه، تو که بشناسی که معرفه نمیگم بشه، معرفونی که مخاطب بشناسه. و الا جاء رجلون، زید اومده، میگم جاء رجلون، میگه آقا میدونی کی اومده، میگه آره من تا نکره آوردم، اینوش نمیگم معرفه، من میدونم ولی بهش نمیگم معرفه، چون مخاطب من نمیشناسه، معرفونی که مخاطب بشناسه. خب این عهد ذکری، نه عهد علمی، عهد ذکری صریحی، صریحی یعنی صریحا ذکر شده. مثلا مثال معروفی که هست میگه ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول. این الرسول الفلامش اشاره به این رسولی که قبلا ذکر شده، عهد ذکر یعنی به مخاطب که وقتی میگه ارسلنا الى فرعون رسولا، یه رسولی رو فهمید که به فرعون نازل ارسال شده. بعد میگه فعصا فرعون الرسول، میگه همون رسولی که قبلا گذشته ذکر شده، اونم صریحا. اینو تو مغنی خوندید، جاهای دیگه هم خوندید، معروفه میگن. اما عهد ذکری کنایی چیه؟ صریحا ذکر نشده باشه، بلکه التزاما، یعنی به دلالت التزامی ذکر شده باشه، یا به عبارت دیگه لازمش ذکر شده باشه. لازمش ذکر شده باشه. مثلا مثل این که بگی که جاء حیوان ناطق فرعیتو، مثلا فرعیتو الانسان. حالا یه مثال بیمزده چون مثال قشنگیش توی کتاب توضیح داره، اومد وارد مست بشیم. جا حیوان ناطق، دیگه هر جا حیوان ناطق، بالاخره انسان، میگه حیوان ناطقی اومد پس انسان رو اکرام کردم. میگه الفلام، الفلام چی؟ میگه عهد ذکری. میگه مگه قبلش انسان ذکر شده؟ ظاهرش رو نگاه کنی میگه نه، قبلش که، قبل از این جمله که انسان ذکر نشده، ولی خودش ذکر نشده، یه چیزی ذکر شده که لازمش انسانه دیگه، لازمه حیوان ناطق بودن یک موجود انسان بودنشه. یه مثال ساده، مثال قشنگش تو کتاب از آیه قرآنیشون میاره که کل انسا، اونو دیگه باید توضیح بدم. حالا فعلا هست مثلا میخوام بگم، پس کنایه اینه که سریع ذکر نشده، التزاما ذکر شده باشه. عهد علمی خارجی ذهنی نحوی که همونیه که در خارج ذهن، نزد ذهن مخاطب معلوم است بدون اینکه ذکر شده باشد یا حاضر باشد. مثل از هما فلغار، اون ابوبکر و پیغمبر مثلا در غار بودن. کدوم غار؟ همون غار، این همون که مثلا دیروز من و شما در مورد یک کتابی آوردم صحبت کردم، میگم ال کتاب. کدوم کتاب؟ همون کتابی که دیروز صحبتشو کردیم. این همون عهد ذهنی نحوی که شما اینم باز تو موقعی خوندید به عنوان عهد ذهنی خوندید، یعنی ذهن اینو میشناسه از قبل. عهد علمی حضور اینه که حاضر باشه. مثلا من میگم در، مثلا میگم که افتح الباب، در رو باز کن. افتح الباب، الباب الفلامش عهده، معلومه بین من مخاطبه. چرا معلومه؟ چون حاضره. یا میگم کتابها را باز کنید، تو فارسی که الفلام نداریم، بله خب کار الفلام خود لفظ انجام میده، کتابها را باز کنید. مثلا افتح الکتب، الکتب الفلامش چیه؟ یعنی این کتبی که همین جلوی چش شماست، میشه الفلام عهده حضوری. این چهار قسم الفلام عهد، شالا تطبیق بینیم حقیقتا هم جلسه بعد عرض میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه باشتی حضور بیا با سلام. در را باز کن. نه نیست. یه چیزی دیگه موجود.
بچه رو میگید در خارج میگن ذهن متقل میشه، تا خارج میگید
خارج رو میگیم تا چیز خارج بشه، تا اون حقیقت ماهیه. چون حقیقت
ماهیه کتابش خارج کردیم به طرف اهل، طرف
چجوری خارج کردیم؟
خارج کردیم دیگه، اول گفتیم که چیزش چی بود؟ اسم
عهد و
خب گفتیم عهد، یعنی عهد گفتیم دیگه خارج شد دیگه حقیقت ماهیت دیگه لازم نیست تو عهد ذکر
نه خارج نشد. اینا میگن حقیقت ماهیت محمود یعنی چی؟ کلا عهد اصلا به چه معنی است تو لغت؟ حالا فردا هم دقیق‌تر می‌خونیم. عهد به معنی معلوم بودن و معین بودن و مشخص بودنه. وقتی عهد به معنی معلوم بودن و مشخص بودنه، حقیقت یک شی آیا معلوم و مشخص نیست؟
و عهد ما تعریف کردیم که تو خارج باشه، ماهیت تو خارج نباشه.
خب اونو ما اون به قرینه مقابله این قیدو گذاشتیم.
یعنی تو تعریف خودمون نیست.
اصلا تو هیچ تعریف عهدو نگفتن که در خارج مشخص باشه. عهد یعنی معهود و مشخص باشه. ما به قرینه مقابل خواستیم حقیقتو شامل نشه، یک کلمه در خارج اضافه کردیم که بعد بیایم بگیم حقیقت و ماهیت مثلا تو خارج نیست، فقط تو ذهن معلوم و مشخصه.